بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که خب بحثمون این بود که یکی از اختیارات و وظایف ولی امر اجراء حدود، تعزیرات، قصاص، دیات. برای اثبات این دو جور میشه استدلال کرد. یکی که دیروز عرض کردیم، بدون نیاز به ادله خاصه‌ای که در باب این امور وارد شده، به این ترتیب که دیروز عرض کردم، این مسئله روشن است که جعل و اجراء هر یک از این امور به خاطر منفعتی است که به مردم میرسه، برای تطهیر جامعه از خلاف و خلافکاریه. برای این جهت حد رو اجرا میکنن، لالا یشتر احدون علا خلاف شرعی که حد داور است، تعزیر هم همینطور، و حدود این حد و تعزیر، و همینطور قصاص را و دیات را که عوض خلافی که کرده خود شخص را همونطور مجازات میکنن، یا اون کاری رو که انجام بده، جنایاتی که انجام بده، تقویم شده، خسارت ازش گرفته میشه. خب این برای این است که در جامعه این سری کار رو انجام نگیره، اون وقت این تعدیبات را یا عوض قرار دادن به عهده فاعل رو سبب برای این جهت قرار دادن. بنابراین چون یکی از امور مهمی است که مربوط به زندگی کردن جامعه هست در مسیر صحیح خود، این امور جعل شده، و چون که ولی امر هم برای سرپرستی جامعه اسلامی هست، قهرن باید این که مربوط به تنزیه جامعه هست از خلاف ها این مراقب باشد که اینا رو انجام بده تا تنزیه بشه، به الا ولایت نداشته. این بیان دیروزمون بود. حالا وجه دوم این که منهای این جهت، که درست بود این جهت، منهای این جهت از طریق ادله خاصه ای که در باب همین امور حدود و تعزیرات و قصاص و دیات وارد شده، این ادله خاصه دلالت بکند بر این که این امور به دست ولی امر است. دیگه نه این که بگیم چون مصلحتی است به مردم برمیگرده، پس باید ولی امر این ضامن اجرا و تحقق یافتن این مصلحت باشه. خود ادله شرعیه دارد که این امور به دست ولی امر است، به دست حالا امام تعبیر کرده، مخصوصا که حالا ما بحثمون هم در ولی امر معصوم است. این دلالت میکنه بر این هم، شاید این ها هم بشه دو جور دو دسته تقسیمش کرد. یه دسته هست که این اختیار رو برای اجراء حد یا قصاص یا تعزیر و دیه به طور مطلق بهشون مرحمت دلالت میکنه که بهشون مرحمت شده، و یه دسته هم در خصوص موارد خاصه است که دارد این حدی که میخواد اجرا بشه، مثلا امام تشریف دارد و به دست اوست، که ممکنه این دسته دوم خودش عمومی نداشته باشه، ولی اون دسته اولش اصلا به طور کلی حد رو یا قصاص رو دلالت میکنه. همه اینها، هر دو دسته از این سری روایات هم دلالت بر این که به دسته ولی امر است داره. حالا ممکن است روایات خاصش رو خیلی نخونیم، و اینجا جلوتر خب خداوند توفیق داده بررسی زیاد شده که این روایات به دست آمده و اینجا زیر شده. همش هم نمی کنیم، اگه بخوام همش بخونم نمی رسیم. خب حالا یکی یکی عرض کردم اینا دو دسته هستند. یه دسته از جهت منفعتی که بر این امور بار است دلالت میکند که منفعتش منفعت عمومی مربوط به شخصی است، مربوط به جامعه است. یه دسته هم نمیگن اصلا به دست ولی امر. قسم اول که منفعت عمومیش باشه حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، هر سش داریم تقریبا. اما نسبت به حدودش روایات متعددی داریم که سندش هم معتبر است، نه روایت بی سند نیست، روایاتی است که سندش هم معتبر است. البته روایات متعددی است که بعضی هاش ممکن است که در اعتبار سند خودش خدشه باشه، ولی روایات معتبر و سندی هم داریم که این مطلب رو دلالت میکنه. بله، یکی از روایات که سندش معتبر است در مورد حدود، ببینید مطلق حدود از نظر منفعت مترتبه بر حد، که میخوام بگیم منفعتی است که به جامعه برمیگرده، روایت معتبری است که حنان ابن صدیر نقل کرده و این روایت در وسائل باب اول از ابواب مقدمات حدود، حدیث دوم از عرض کنم که باب اول از ابواب مقدمات حدود. معتبر حنان ابن صدیر قال ابو جعفر علیه السلام حد یقام و یا تقام و فی الارض، چون حد مثلا چیزه، شما عرض کنم که حد رو زمیر مهندس بشوری جلونده، حد یقام و فی الارض، حدی که در زمین برپا شود اجراش، از کافی ها من متر اربعین لیله و ایام ها، نمودهنده تر است در زمین از بارانی که 40 شب و روز هاش بباره. ببینید خب بارانی که 40 شب و روز بباره برای همه مردم در اون جایی که بارون باریده منفعت داره. حد دنیا قام و فل ارز اینطوره، و این معلوم است که منفعت مربوط به هم است. حال سرش هم همون که دیروزم توضیحاً عرض کردم که برای اینکه مانعی میشد از اینکه اون شخص اگر زنده بمانه دیگه انجام بده دیگران دست به این کار نزنن. و فی موثق سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینم در همون باب اول از ابواب مقدمات حدود، حدیث اول و سوم است، سومش خبر دیگری. اینجا از موثق سکونی است که پیامبر فرمودن اقامت و حدن خیر من متر اربعین صباها، بهتر از اینکه 40 شب 40 روز باران ببارد. خب همونطور که باران باریدن مربوط به همه مردم است، این انتفاعی از این حد هم برای همه مردم است. این معلوم میشد که فائده مترتبه بر حد مربوط به جامعه هست. روایت دیگری هم هست که 4-5 روایت دیگری هم هست که عرض میکنم که اینجا ذکر شده. یکی از اونها مثلا روایت هست امام رضا هست، یا من همه رو نمیخونم چون نمیرسیم بخونیم. بله، این راجع به حده. حد رو دیروز عرض کردم اون تعدیبیست که هم نوعش مشخصه هم مقدارش، مثل اینکه در مورد سرقت دست طرف رو قطع کنم، در مورد زنا شلاقش بزنم، و امثال زوره که یا در مورد قذف 80 تا شلاق بشوزنه، شور بخواه هم 80 تا شلاق داره، که هم نوعش مشخص از شلاق باید باشه، هم مقدارش مشخص است که 80 تا یا 100 تا و امثال زوره که این حد. ولی اگر تعدیبی باشد که نوع و مقدارش مشخص نیست، به مصلحت اندیشی مجری واگذار شده، اینو بهش میگن تعذیر. مثلا فرض کنید که اگر کسی دیگری رو نسبت ناروا بهش بده، غیر زنا و لواط، فحش بهش بده، منتون نه فحشی که زنا کردن و لواط کردن باشه، حالا یا به خودش یا مثلا به بستگانش، چون اینجا اگر نسبت زنا و لواط باشه حد داره که همون 80 ضرب شلاق است، و البته حدی است که حق مردم هم درش هست، یعنی باید شخصی که مقذوفه بیاد تقاضا کنه حق اوست تا اینکه برش اجرا بشه. ولی حالا اگر این نسبت زنا و لواط نبود، فحش دیگری بود، نسبت بدی بود که اونها نبود، اینجا شخصی که قاذف هست شلاق میخوره مثلا، ولی شلاقش مشخص نیست، یک و مقدارش هم مشخص نیست، مثلا بستگی دارد به اون مصلحت اندیشی که نسبت به اون شخص خود مجری حد میکنه، یعنی قاضی یا حاکم که میگه که مصلحتی هست که این رو 30 تا شلاق بزنید یا 50 تا بزنید. تعذیر مقدارش به دست ولی امر است، نوعش هم همینطور، نوعش که به جای شلاق زن چند وقت زندانش بکنن یا مثلا چند روز در مغازش ببندن، بالاخره یه تعذیبی که هم از ذره نوع هم از ذره مقدار به دست ولی امر است به میگن تعذیر. وقت در مورد تعذیر ممکن است روایت خاصی نداشته باشیم که همه جا را شامل بشه، مگر این که گفته شده این اصلا حد عبارت از همون تعدیبی است، اهم از این است که بعضی گفتن حد حتی به اون تعدیبی که نوع و مقدار مشخص هم نداره اطلاق میشه. اگه این طور شد قهران همون ادله حد هم حدود را که مقدار مشخص و نوع مشخص داره دلالت میکند که فائدهش عمومیه و بهتر است از 40 شبانه روز یا 40 صبح باران باریدن، هم تعذیر. این مورد تعذیرش این طوریه، وضع روایت عامی شاید نداشته باشیم. به شما عرض کنم که وقت موارد رو البته بعضی روایات دارد که از ذره موردی مثل اونجا نیست که حد گفته باشه، اما مصداقی از تعذیر را دلالت میکند که به دست امام علیه السلام هست. مصداقا میخواستم عرض کنم که شبیه او که گفته باشد لحد و یک حدی که جاری بشه این فایده رو داره که همه حدود رو شامل بشه، اینطور روایت نداریم. بلا روایت خاص در معتبر حسین ابن عبدالعلا عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت عرض میکنم که این روایت در وسائل با 24 از ابواب حد قذف وارد شده، حدیث اول، شاید دومش هم باشه. روایت این است که انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا لقی رجلا علی عهد امیر المؤمنین علیه السلام، شخص به یک مردی برخورد در زمان حضرت امیر سلام الله علیه و ظاهرا زمانی بود است که ولایت امر را عملا عهده‌دار بوده. فقال ان هذا افترا علی، این فریه بست بر من، این فریه همون مصداق قذف و شبیه قذفه که نسبت بد بشتادن است، اون وقت فریش هم حداور نبوده، مصداق تعذیره. ببینید ان هذا افترا علی، قال فما قال، از همین فرمود چی بهت گفته، فما قال لک، قال انه احتلم به ام الاخر، میگه که شب مثلا مادرتو خواب دیدم و باش هم بستر شدم و جنوب شدم. این اندازه که نسبت به مادرش گفته، خب این بی احترامی کرده به او، منتها در حد احتلمه هم هست، زنا که نیست، نسبت زنا به مادرش نداده که، این نسبت ناروایی است که در حد زنا و لواط نیست، که اگر تعدیب داشته باشه تعدیب تعذیریه، مصداق تعذیریه. قال علیه السلام، حضرت امیر فرمودن ان فی العدل، در مقام عدالت و در عدل این است که اگر میخوای من به سایه شلاق بزنم، برای اینکه این مادر تو در خواب میده، خود با مادر که نسبت به خود مادر که چیزی نگفته، خب خواب دیده، خوابم که اندامه سایه مادر ده. ان فی العدل ان شئت جلدت ذله، اگر میخوای به سایه شلاق بزنم، فان الحلم انما هو مثل الظل، حلم که خوابی که میبینه مثل سایه اون شخصه، نه خودش. ولکن نا، ولی اینو فرمودن که خیلی نمیخواد قصه بخوری که مادر تو در خواب میگه، خب این که خود مادر رو چیزی بهش نسبت نایده، خوابش رو دیده، خوابم مثل سایه است. ولکن نا، ولی باز هم حضرت فرمون ولکن نا سنوجه او، ناراحتش میکنیم، ضربن وجیعا، یه ضرب دردآوری، حتی لا یعزی المسلمین، تا مسلمان ها را اذیت نکنه. یعنی درست است که نسبت زنا به مادرت نده و گفته احتلم تو به امش، ولی همین چون موجب ایزای توست، ولکن نا سنوجه او ضربن وجیعا حتی لا یعزی المسلمین، تو مسلمان ها را اذیت نکنه. از این استفاده میشد که کل هر ایزایی لا یعزی المسلمین، ایزای مسلمین حرامه و این حرامی است که موجب ضرب وجیه که تعذیب و تعذیر میشه. فضربه ضربا وجیا، این معلوم میشد که مصداق عرض کنم تعذیر است که به دست امام علیه السلام بوده و منتهی یک عمومی که کل تعذیر این طور باشه میگیم نداریم، مگر اینکه همون الغای خصوصیت بکنیم از حد، یا بگیم مثلا حد اعم است از اینکه تعیین مقدار شده باشه یا نشده باشه. بالاخره اون نسبت به حدش که فایدهش برای همه است، مثل باران باریدن 40 شبانه روزه، و این نسبت به یک مصداقی از تعذیر و یا الغای خصوصیت از تعذیر که همه تعذیرها میتونه. این راجع به این دوتا، حد و تعذیر. اما قصاص، قصاص قهرن در جاییست که شخصی دیگری رو نسبت به او جنایتی بکند در بدنش، خب اگر بکشدش ولکم فی القصاص حیاتون، این رو میکشن، و اگر مثلا دست گوشش رو قطع بکنه، خب گوشش رو قطع میکنن. همینطور قصاص در اعضا باشه یا قصاص در خود نفس باشه، این قصاص. حالا قصاص میخوایم بگیم که فایده‌ای که داره، فایده مربوط به شخص خاص نیست، همه جا موجب فایده است برای جامعه. از همین آیه شریفه ای که در قصاص داریم، ولکم فی القصاص حیاتون، ولکم به مردم خطاب میکند خداوند، برای شماها، برای مردم در قصاص کردن و شخص خلافکار را مثل خلافش برش وارد کردن، که این قصاص، این حیاتون در این زندگی است برای همتون یا اول الالباب. خب این زندگی است برای همتون معناش چی باشه؟ معناش این نیست که لا لکم فی القصاص حیاتون. اگر قصاص نفس باشه، اون کسی که قصاص کرده بر اون که زندگی نیست که، برای اونشون میکشندش. ولی خب نسبت به اجتماع که حساب بکنیم، کسی که دیگر رو کشتن، وقتی اسلام اینطور باشد که قاتل را اعدام میکنن، باعث میشد که دیگران دست به جنایت قتل نزنن، لذا جامعه سالم میمونه، زنده باقی میمونه. ولکم ولکم فی القصاص حیاتون. بعضی از روایات هم هست که همینطور تفسیر کرده، روایات طبرسی همینطور تقریبا تفسیر کرده. و اما اگر قصاص قصاص در عضو باشه، گوش طرف رو بردن، گوشش رو میبرند، خب این باعث میشد که این کسی که گوش طرف برده دیگه کس، چون خودش نکشتن که، دیگه گوش کسی نبره. ولکم فی القصاص حیاتون، این حیات همون زندگی سالمی است که برای خود شخصی که خلافکار است و همینطور برای دیگران هم هست که اگر بنا باشه جامعه اینطور باشد که اگر کسی به دیگری آسیبی رسون شبیه او با خودش انجام شد، وقت طبعا دیگران دست میکشن از اینکه به اشخاص دیگر لقمه بزنن. خود آیه شریفه ولکن فی قصاص حیاتون به خاطر اینکه این قصاصش هم قصاص نفس رو شامله هم قصاص عضو رو شامله، دلالت میکند که فایده قصاص برای کل جامعه است. این یک آیه است که اساس قصاص رو دلالت میکنه. روایات هم داریم اما زیاد هم هست، ما میخوام به عنوان نمونه بخونیم که کمش نگذاشته باشیم و در این حال بتونیم بگذریم ازش. این نسبت به قصاص و همین اکتفا میکنیم. اما دیات، دیات دیه چیه؟ تعبیری که شاید ما فارسی بکنیم خونبه ها میگیم، یعنی عوض اون جنایتی که به طرف وارد شده در اسلام یک بهایی بر اون کاریش انجام شده، اون منفعتی که از طرف گرفته شده خدا قرار ده گفته بهای خونشو باید بدی. قهرن معلوم است قصاص مال وقتی است که عمد باشه، ولی دیه مال جایی است که خطا یا شبه عمد باشه یا بگذرند از قصاص. بالاخره عوض اون جنایتی که شده و کمبود و کمبودی که نسبت به انسانی واقع شده خدا فرموده است عوض شو بده. خب این پیداست که نفعش از یک طرف حساب کنیم به خود شخصی که مجنیون علیه هست، برای اوس اگر مرگی از او در کار نباشه، دستشو قطع کردن، گوششو بریدن، خب این میره پول گوششو میگیره که انهو مقدارش رو هم در شهر معین کردن که چه مقداره. و اگر کشته باشندش خب اون طرف که دیگه فایده براش نداره، ولی بعد به خاطر اینکه شخصی که دیگری رو کشت ولو خطاً دنبال میکنن در شهر و پول خونش رو از این میگیرن، مردم حواسشون جمع میکنن که دیگه اصلا خطاً هم دیگری رو نکشن که گرفتار پرداخت پول بشن. روشن است که هم قصاص به شقه و هم دیات در مواردی که دیه گرفته میشه، هم تعزیر و هم حدود، همشون به حسب روایات خاصه هم منفعت عام داره. و چون که ولی هم برای سرپرستی جامعه هست، اینها همه اموری است که به نفع جامعه هست، بنابراین باید به دست ولی هم باشه و جزء اختیارات و وظایف که توضیح دادم. اختیارات کسی دیگه حق نداره دخالت بکنه که به دست او انجام بشه، باید حساب داشته باشه کار، و اون کسی رو که برای همین امور مربوط به جامعه قرار دادن باید اون کارا رو برسه. این یک طریق که تقریبا همون طریقی است که دیروز عرض کردیم، اون تا دیروز از روایات و ادله خاص نقلیه استفاده این که منفعتی به جامعه متوجه میشه از اجرای حد و تعزیر و قصاص و دیه و دیه گرفتن و عرض کنم که چیز دیه و تعزیر و حد و قصاص، از این چهار تا روایت خاصی نخوندم، این روایت خاصی است که مطلب دلالت میکنه و تأکید میکنه همون وجه گذشته را. یه بعد از اونجا کسی شبهه داشته باشه روایات مثلا روشن بکنه. این یک طریق نقلی از راه این که منافع منفعتی است که برای شخص نیست برای جامعه است. ف لولی الامر و علیه، هم له هست که اختیاره، هم علیه هست که وظیفه هست که این کار رو انجام بده. این یک راه که شبیه راه دیروز است منتها راه نقلی. و اما غیر از این راه جدید، این که خود ائمه علیه السلام در روایات فرمودن که تمام اینا به دست ولی امره. خب یه چی میخوای؟ وقتی ما میخواستیم اثبات بکنیم اثبات این جهت رو از باب این که لازمه ولایت هست کردیم که ولی هم باید مصالح افراد رو و افراد جامعه رو در نظر بگیره، فلهو و علیه رعایت حدود و دیات و قصاص و تعزیرات. و از این راه یه دسته دیگری از روایات داریم که زیاد نکم شاید بعد تواتر برسد که ازش استفاده میشد، باز اونجا استفاده میشه که اجرای اینها به دست ائمه است. یعنی همینی که ما خواستیم حالا استفاده کنیم خود روایات فرموده که اینا به دست ائمه است، بنابراین احتیاج به این که چون ولی امر است و باید به دست او باشد. اینا نه خودش گفته، ادله دیگه همونی که میخواین، همون نتیجه رو خود روایات معتبره ای که زیاد هست فرموده. بله عرض کنم که خب قهرن این روایات هم اگر بخوایم بخونیم باید در همه این چهار تا بخونیم، هم در حدود، هم در تعزیرات، هم در قصاص و هم در دیات. به شما عرض کنم که یکی از روایات یا دو تا از روایات، یکی شاید ببینیم دو تاش بخونیم، زیاد اینجا زیاد اومده، من خلاصه میکنم چون نیازی نیست، به الا نمیخوام بگیم اختصاص به این دو ستایی که ما ذکر میکنیم داره. یکی از روایات فرمایش امام صادق است در صحیح اسحاق ابن غالب. روایت اسحاق ابن غالب رو خوندیم که دلالت میکرد که فرموده بود برای امام خداوند این حق خود، این قیم خود قرار داده و راعی نسبت به مردم قرار داده. خب این همون معنای ولایت است. وقت در ضمن همین روایت دارد که امام کاری که میکنه حدود را، حدود اجراش به دست اوست. حالا ببینید عرض کنم که این دو سه جمله رو میخونیم. رضی الله بهی اماما لهم، خداوند راضی شده است به این شخصی که کار رو به عهده میگیره بعد از پدرش است و خصوصیاتی که اوتر گفتیم که امام برای مردم باشه. استودعه سره، راز پنهانی خودش را که لابد احکام الله و واقعیات معارف اسلامی، استودعه به ودیعه سپرده است و سر خود را، و استحفظه علمه، از او خواسته است که نگهبان علم خدا باشه. یعنی همین چیزایی رو که بسته بوده همش علم خداست، نگهبان باشد که مردم هم بیاموزه. و استخبعه حکمته و استرعاه لدینه، او رو طلب کرده است رائی و نگهبان بودن او رو نسبت به دینش. خب این وستر آول دینه، نه همه چی مربوط به دین است، دست اوستیه خود این. حالا بیش از این هم داریم که حدود رو میخواییم بگیم. وانتدبه لعظیم امره، او رو طلب کرده است و خوانده است برای امر بزرگش که همون اعمال ولایت است. و احیا بهی، با او خداوند زنده کرده مناهج سبیله، جاده های مثلا مثل کوچه های خیابونش را، این طور رویم که سبیل یه مقدار بزرگتر باشه، مناهج هم همون طرق است، اونتا مثل کوچه ای که به خیابون میخوره، یعنی حتی کوچه های کوچکی که به خیابان منتهی میشه به دست امام سپرده. و احیا به زنده کرده این طرق را که از همین راه ها به راه های بزرگ. و احیا بهی مناهج سبیله و فرائزه، حالا یا و فرائزه، راهی که به واجباتش میرسه با امام زنده کرده. و حدوده، و با خداوند به واسطه امام حدود خود را یا راهی که به اون حدود منتهی میشه همه را زنده کرده. فقام بالعدل، پس قیام به عدل کرده، یعنی که انه اجرای حدود همون عدل را زنده کردن است. فقام بالعدل عند تحیر اهل الجهل و تحییر اهل الجدل، موقعی که اهل جهل متحیرند و بلد نیستن و دیگران را هم ممکن است ادعی بیان به اشتباه به تحییر، به حیرت انداختن اهل جدل، این کارا رو خداوند به واسطه امام کرده. به نور ساطع، با نور درخشان و شفاء نافع، که همه اینها شفاءه که بدی های رو که در بین جامعه و گرفتاری هایی که هست با عمل خودش شفا میبخشد. خب این منظورم این بود که فقام بالعدل و همون و احیا بهی، و احیا بهی حدوده یا مناهج حدوده، به هر حال این کار امام علیه السلام است. این یک روایت. یه روایت دیگر تو همین باب کافی روایت اول است، روایتی است که از حضرت امام رضا سلام الله علیه نقل شده و عبدالعزیز ابن مسلم از برادرش نقل کرده. روایت مفصل است که میگه ما وقتی حضرت تشورده بودن در مرو اونجا بودیم و مطالبی صحبت شد درباره امامت، مطلبی فرمودن که روایت مفصلی که کمالات امام علیه السلام رو در اون روایت حضرت رضا ذکر کرده است. وقت بعضی از جمل اون روایت اینه، بله فرموده است ان الامامه اصل اسلام، اساس اسلام است. اصل اسلام النامی، اساسی است که نمو میکنه. و فرعه سامی، و شاخه اسلام است امامت، شاخه ای که سمو و رفعت داره. خیلی خوب. و حالا توضیحش، مثلا بل امامه تمام الصلاه، به واسطه امام است که نماز تام میشه. و حد اقل به واسطه این که نماز الهی رو بیان میفرماد چجور. و زکاه و سیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیعه و صدقات، و اضافه کردن فیعی که از دست کفاری که مغلوب شدن به دست به امام میرسه، به یا مسلمان ها میرسه. مثلا زمین های مفتوح انوطن که باید بپردازن عوضش رو. و توفیر الفیع و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام، به واسطه امام است که گذرا می شود و تحقق پیدا می کند حدود و احکام. حدود، خب الان بحثمون دیگه، به واسطه امام است که گذرا می شه و تحقق خارجی پیدا می کنه حدود و احکام. حدود همون حدودیست که الان بحث میکنیم. احکام هم ظاهرن حکم قضایی که قضات میکنن، یعنی امام خودش پشتیبانیست که هم حدود را محقق میسازد و هم احکام و قضاوتهایی رو که قضات انجام دادن ضامن اجرایی شده در واقع. یعنی همه به دست امام هست دیگه. این هم این روایت که دلالت داره. روایت دیگری هم داریم، باز روایت دیگری هم داریم و داریم، انشاءالا اونها رو نمیخونم. یه روایت دیگری که بد نیست این رو بخونم، موثقه سماعت ابن مهران است که این موثقه در همون کتاب کافی ظاهرن در مقدمات الحدود آمده، در باب هفته مثلا ششم درست نمیده. روایت این است که قال، حضرت صادق فرمودن من اخذ سارقان، هر کس دزدی را بگیرد، فعفا عن، ازش عفو کند، دزدی از خودش کرده، میگه گذشتم ازش، عیب نداره، همین که گذشت لازم نیست حدش بزنن، فعفا عن فضال کله، حق داره. اما فعضا رفع یا رفع الال امام، وقتی این دزد بردن پیش امام، خب بردن پیش امام یعنی برای که امام نسبت دو تصمیم بگیره، چه کنه امام؟ حد بزنه. فاذا رفع الى الامام قطعه، قطع میکنه، دست دزد رو میبره. فاین قال، اگر این شخص بگه آقا من خودم میتونستم عفو کنم، قطعش نکنید، حق نداره دیگه، رفع پیش امام، دست امام. فاذا رفع الى الامام قطعه. فاین قال الذي سرقه، سرقه له، اگر اون کسی که دزدی شده گفت نسبت به امام، مثلا گفت یا نسبت به همین سارق گفت که انا احبه له، من میبخشم این دزدی رو براش، لم یدعه الى الامام، ترکش نمی کنه حتی یقطعه، دست امام رسید دیگه دست بردار نیست ازش، حتی یقطعه اذا رفعه الی، وقتی برد جریان رو پیش امام. و انما الهبه، بخشش مال قبل از بردنه، و این ممالهبتو قبل ان یرفع الی الامام، قبل از اون است که پیش امام ببرن. و ذالک قول الله عز و جل و الحافظون لحدود الله، این که اختیار اجرای حد سرقت به امام واگذاره وقتی خدمتش برده شد، این قول خداونده است که فرموده و الحافظون لحدود الله، یعنی این الحافظون حفظ میکنن حدود الهی رو. یعنی چه؟ یعنی امام موظف به حفظ حده. سرقت از سارق و سارقه فخته و ایدیه هماست. این حد رو باید امام حفظ کنه، والحافظون لحدود الله، که این این روایت هم که خوندم برای این است که درست است موردش سرقته، اما امام علیه السلام استناد به آیه شریفه ای که حفظ حد را جزء کار افراد صالح که اینجا ائمه علیهم السلام هستن قرار داده، یعنی به طور کلی حدود حفظش به دست امام است. این عموم داره باز نسبت من والحافظ لحدود الله، فاذن تهل حد الى الامام فليس لاحد ان يترك، هیچ کس حق ترکش نداره. ظاهرش نیست که خود امام هم وقتی رفتن پیشش نباید رهاش بکنه. و روایات دیگری هست عرض میکنم که اونو دیگه نمیخونم، روایات متعدد دیگری هم اینجا ذکر کردیم که در مورد حدود این جهت داره. بله، اما تعذیرات، بله بله، این نسبت این روایاتی که خوندیم به خاطر همین که امضاء الحدود والاحکام والحافظون لحدود الله کلی حدود بود دلالت بر این جهت داشت، و از این جهت هم ما خوندیم که بله اونقدر بله بله خیلی خوب دست شما درد نکنه. و اما تعذیرات، فتدل ايضا اخبار متعدده الا ان اجراءها من وظائف ولي الامر، یکی معتبر حسین ابن خطاب اسمش ابو العلاء که از اصحاب حضرت رضا هست، اینجا نوشتیم که فقط مرت معتبرت الحسین ابن الخطاب ابی العلا علا ان الواجب علی الامام اقامت حق الله، که در اون روایت هست که حضرت فرمودن که حق خدا رو باید اجرا کند امام. حق خدا یعنی حقی را که خداوند قرار داده و خواسته اوست، و اگر انجام ندیم حق خدا رو تحویل ندادیم. وقتی اینطور شد حق خدا هم عبارت میشه از اون تعدیبی که فرموده، ممکن است اون تعدیبش به صورت مشخص باشد که مثل حد سرقت و ضرب تازیانه بر مثلا زانی یا شارب خمر یا قاذف، و یا اینکه گفته است که تعذیرش کن هر مقدار که مصلحت میدونی، این حق خداست که فرق نمیکنه. این عبارت حق الله هم شامل حدود میشه هم شامل دیات میشه، و این روایت معتبر حسین ابن ابی الخطاب که گذشته است در این روایات این مطلب رو داره. بله، روایت دومی هم میخونیم، وقد روی عن العلل به سند صحیح عن حماد بن عثمان، که این روایت اصیلی است که تقریبا عمده مدرک برای تعذیرات است، که تعذیرات به دست ولی امر است، مقدارش و نوعش عمده دلیلش همینه. وقد روی عن العلل علل الشرایه به سند صحیح عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام، حماد میگوید که به حضرت عرض کردم به حضرت صادق قلت له کم تعذیر، تعذیر چه مقداره؟ فقال دون الحد، کمتر از حد. قال قلتو دون سمانین، کمتر از حده، چنه او حد کم را در ذهن حماد کمترین حد 80 ضربه بوده که در شرب خمر است و قذف. قلتو که میفرماید کمتر از حد، قلتو دون سمانین، قال لا 80 تا نه، 80 تا خیلی بالاست، کمتر از 80 هم داریم حد. قال لا ولیکن دون الاربعین، از 40 تا کمتر. فإنها حد المملوک، چون 40 حد مملوکه. این که تو گفتی 80 توی اصل احرار حساب کردی، ولی مملوک رو هم خداوند براش قرار داده، حد کم نصف اونا. قول تو و کم زای، خب برای کمتر از 40 تا چند تا 10 تا 20 تا و کم زاک. قال علی قدر ما یراه الوالی من ذنب رجل و قوت بدنه، به همون اندازه ای که والی او رو مصلحت بدونه از گناهی که شخص کرده است و جنبه قدرت بدنیش. ببینید علی قدر ما یراه الوالی، والی همون ولی امر دیگه، منتها البته تفاوت داره. ولی امر ولایتش توسعه داره، همه جای کشور اسلامی رو میگیره، اما والی ممکن است که مخصوص به یک روستایی باشه، مخصوص به شهری باشه، مخصوص به یک استانی باشه. بالاخره والی همون ولی امر است. علا قدر ما یراه الوالی، معلوم میشد که عرض کنم که تعزیر را به طور کلی است. سوال این است که تعزیر چه مقداره؟ فرمود کمتر از کمترین حد، کمتر از حد مملوک. چه اندازه؟ علا قدر ما یراه الوالی، به دست والیه. والی هم همون شخصی است که ولایت امر به او عنایت شده، که اگر فرموندار یا استانداری که این کار به او واگذار شده از طرف ولی امر این حق رو داشت، معلوم است که اون ولی امری که او رو نصب کرده قطعاً و بهتر این حق رو داره. اینم راجع به تعزیرات به همین اندازه هم اکتفا می‌کنیم. میام سراغ عرض کنم که قصاص و دیات. اونجا هم همینطور است دیگه. در مورد قصاص و دیات هم روایات خاصی داریم که ائمه علیهم السلام اونها حتی باید متصدی باشند و اذن بدن برای اجرای قصاص. یعنی اگر کسی پدرش رو کشتن خودش یا پدرش رو کشتن یا دستش رو قطع کردن، میتونه اجرا کند حد را نسبت به اون کسی که این کار رو باش کرده، اما حد با اذن ولی هم باشه. حالا اینا دیگه فرصت شما نداریم، خستم شدم من بیشتر. ممکن است این خصوص این که در مورد حدود و دیات هم اذن امام معتبر است، اینو بلکه انشاءالله بتونیم اول بحث فردا بگذارونیم. ان شاء الله علی محمد امام.